بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فرا رسیدن ایام الله دهه فجر را به پیشگاه مقدس ولی عصر و ارواح نافدا مقام اعظم رهبری و مردم انقلابی ایران، مخصوصا خانواده های معظم شهدا، تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که توفیق شکرگزاری از این نعمت عظمای خودش را به همه ما مرحمت بفرماید. موضوع بحث ما در جلسات گذشته بیان ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران به عنوان ثمره حرکت انبیا در طول تاریخ و به عنوان جهشی در مسیر حرکت تاریخی عرایضی تقدیم کردیم و به اینجا بحث منتهی شد که این انقلاب یکی از بزرگترین نعمتهای عظیم الهی است که خدای متعال به بشر عنایت فرموده و ویژگی‌هایی داره که با سایر انقلابات و نهضت‌ها و حرکت‌های اجتماعی سیاسی قابل مقایسه نیست. در مقابل این ویژگی‌ها و امتیازاتی که خدای متعال به ملت ما مرحمت فرموده، آفت‌هایی هم وجود داره که میتونه انقلاب را تهدید کنه. همون گونه که در تمام پدیده‌هایی که در این عالم وجود داره، اعم از پدیده‌های طبیعی، انسانی، فردی، اجتماعی، در مقابل مزایایی که هست آفتهایی هم وجود داره و می توان گفت هر پدیده‌ای که ارزشمندتر و نفیستر باشه خطرها و آفتهاشن بیشتره. به این مناسبت در جلسه گذشته اشاره‌ای کردیم به آفتهایی که ممکن است انقلاب اسلامی ایران را به خطر بیاندازیم و اونها را به چند دسته دستبندی کردیم، تقسیم کردیم. به طور کلی عرض کردیم که این خطرها گاهی از ناحیه عوامل خارجی، یعنی خارج از مرزهای جغرافیایی متوجه انقلاب میشه، و گاهی از ناحیه عواملی که در درون مرزها وجود داره. و این دسته دوم که آسیب‌های داخلی نامیده میشه، خودش به دسته‌های گوناگونی تقسیم میشه. صرف نظر از اکثریت هر جامعه‌ای که آمارهای اجتماعی نشون میده که بیش از 70% مردم جوامع بیشتر جنبه انفعال دارن تا فعالیت، و جامعه هایی که سرزنده و فعال هستن بین 10% تا 30% از افرادشون مؤثر هستن در تغییرات و تحولات اجتماعی. اون 30%ی که در یک جامعه کاملا زنده فعال هست، اگر آسیب پذیر بشه و منشأ خطر برای یک انقلاب اسلامی و ایدئولوژیک و ختم یک حرکت الهی آسمانی بخواد بشه، در چند گروه قابل شکل گیری است. یه دسته کسانی که اساساً با فکر و اعتقاد و ارزش‌ها و باورهای اسلام همسو و همفکر نیستند، اساساً اسلام را قبول ندارند، عقاید اسلامی را چه عقاید اصلی از خدا گرفته تا نبوت و قیامت و چه عقاید فرعی و ارزش‌های کلی اجتماعی، اونها را نپذیرفتند، حالا به هر دلیلی هست، ولی صاف و صریح هم مخالفت خودشون را ابراز می‌کنند و از آغاز اعلام موضع می‌کنند که ما با این انقلاب موافق نیستیم. دسته دیگری هستند که در دلشون با این دسته اول همراهند، یعنی اونها هم در قلبشون اعتقادی و ایمانی به باورها و ارزش‌های اسلام و انقلاب ندارند، ولی در ظاهر به خاطر مصالحی، مصالح فردی، مصالح گروهی، مصالح جناحی، اظهار موافقت با باورها و ارزش‌های اسلامی می‌کنند، احیانا در فعالیت‌های انقلابی هم شرکت می‌کنند، ولی ته دلشون باوری ندارند. و گروه سومی هستند که مردم، اگه بشه گفت مردم، افراد پست و زبون و مزدوری هستند که صرفاً به خاطر منافع فردیشون از بیگانگان ارتزاق می کنند و حاضرند که همه مصالح و منافع یک ملت و جامعه و شهدا و اینها را فدای چند روز خوشی و عیش و عشرت شخصی خودشون فدا کنند. اینها را میشه گروه های معارضی تصور کرد که در یک جامعه انقلابی اسلامی ممکنه وجود داشته باشه. در اطراف اینها بحث های زیادی قابل طرح و بررسی است که در حدی که فرصتی باشه و شرایط اقتضا بکنه و حال گوینده هم مساعد باشه به اونها اشاراتی خواهم کرد. اون کسانی که صریحاً با اساس فکر انقلابی مخالف هستند، گاهی تنها به اظهار مخالفت با انقلاب و ارزش‌های انقلابی اکتفا می‌کنند، فکر خودشون را عرضه می‌کنند، احیاناً براش استدلال می‌کنند، بحث می‌کنند، ولی از همین حد تجاوز نمی‌کنند و به اصطلاح روشی مسالمت‌آمیز، روشی سیاسی اتخاذ می‌کنند برای اینکه احیاناً طرفداران بیشتری پیدا کنند و این را شرایط مساعدی فراهم بشه که اونها بتونند قدرت اجتماعی را قبضه کنند و انقلاب را به شکست بکشانند. یه دسته کسانی هستند که تنها به پخش کردن افکارشون و نشر آرایشون اکتفا نمی کنند، بلکه متوسل به زور و خشونت و ترور می شن و حاضر هستند که افراد و گروه هایی را بیگناه به خاک خون بکشند به خاطر اینکه جو رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنند و اکثریت منفعل جامعه را تحت تأثیر خودشون قرار بدن و بتونن با زور قدرت را قبضه کنند. حالا گاهی به حسب شرایط مختلف اجتماعی که پیش میاد اتکایشون به قدرت داخلی خودشون و گروه خودشون باشه، گاهی که اکثرا اینطور هست با کمک گرفتن از بیگانگان و دشمنان خارجی و بندوبست کردن با اونها میخوان به اهدافشون برسن و راه های مختلف دیگری. اینها هم یه دسته از معارضینی هستن که صریحا مخالفت میکنند و مخالفت خودشون رو میخوان تحمیل کنند به دیگران، اون هم نه تنها از راه فکر و تبلیغات و استدلال و بحث و امثال اینها، بلکه به زور سلاح و قدرت فیزیکی. در جامعه صدر اسلام و در همه حرکت‌های انبیا نمونه‌هایی از اینها دیده می‌شید، ولی از یک جهت تاریخ خیلی گسترده است و اشاره کردن به اونها کار آسانی نیست، مخصوصاً که وقتی زمان‌های طولانی گذشته نشان دادن مدارک معتبر کار آسانی نیست. ولی در همین دوران 20 چند ساله که از انقلاب اسلامی خود ما میگذره و اندکی پیش از انقلاب، نمونه های عینیش را خود ما دیدیم و احتیاج نداره به این که برای اثبات شواهد تاریخی بیاریم. کسانی که سنشون حدود 30 سال باشه به خوبی یادشون هست، اونایی که زیر 30 سال باشه کمتر یادشون هست یا اصلا حضور نداشتن اون وقت. اوائل پیروزی انقلاب گروه های تشکیل شدن که بدون هیچ منطقی و بدون هیچ مبنای فکری و استدلالی دست به ترور زدن. اینا که من عرض میکنم برای یک کسانی که عرض کردم از 30 سال به بالا هستند، همین اشاره کردن کافی است. اگر به خاطر داشته باشید که در همین تهران، در وسط بازار تهران، در کنار مسجد، در کنار مدرسه، مدرسه های طلبگی و جاهای دیگری چقدر ترور کور واقع شد. کسانی که اساساً اصلا با انقلاب سر و کاری نداشتند، نفیان و اثباتن، همین اندازه یه تحریشی داشتن یا یه نمازی میخوندن یا یه عرقچنی سرشون بود یا مسجدی میرفتن یا در حسینیه و عزاداری شرکت میکردن و چه بسا اصلا با مسائل انقلابی هم سر و کاری نداشتن. اما هدف ترورهای کور واقع میشدن و جانشون به خطر میافتاد و در یک مدت کوتاهی چنان شده بود که چنین اشخاصی صبح که از خانه بیرون می اومدن دیگه امید چندانی به این که سالم برگردن نداشتن. من اشخاص زیادی رو می شناسم در همین شهر و شهرهای دیگری. حالا اگر همه اونا را فراموش کنم، فراموش نمی کنم که در قم در خانه خودمون نشسته بودیم، شریک مسلحی از جلو اتاق ما از پشت بام با اسلحه یا دنبال تومهی می گشت یا در حال فرار بود. تو خونه‌ای که ما نشسته بودیم مشغول مطالعه، جلوی ما پشت بام‌ها محل تخت‌تاخت و تاز چریک‌ها بود. انواع چریک‌های مختلفی که حالا من اسم نمی‌خوام ببرم، وارد اینا نشم، شاید کسانی تصور کنن که ما موضع خاصی در مقابل اشخاصی یا جناح خاصی داریم. برحال که همچون شرایط عینی بود که واقع شد و همه به خاطر دارن، اون جوانتران میتونند از بزرگتران بپرسند. این یه نوع حرکتی است که در بسیاری از جوامع انقلابی اتفاق بیفتی. خب به کجا می انجامه؟ آیا یک قانونی وجود داره که در مقابل این حرکت های کور این قانون حاکم است و به یک سرانجام قطعی و قابل پیشبینی میرسیم. قبلهای بحثهایی داشتیم در اینکه پدیده‌های اجتماعی مثل پدیده‌های طبیعی نیست که یک قوانین ساده ای دارای یک فرمول مشخصی داشته باشه و قابل پیشبینی در یک زمان معینی باشه که در فلان جامعه ای بعد از چند سال چی اتفاق خواهد افتاد. یه همچه قانونی در مسائل اجتماعی وجود نداره. بعضی ها رسیدن به اینکه اصولا در مسائل اجتماعی قانونی حاکم نیست و نمیشه قانونی براش قائل شد و بعضی ها میخوان حرفای افراطی زدن که وقایع خارجی اونا رو تکذیب کردید. در حال حالا در اون فلسفه علوم اجتماعی و قوانین حاکم بر اجتماع نمیخوایم بحث بکنیم اینجا. قبلا گاهی اشاراتی به این موضوعات کردیم. علایهان انتظار این که ما در یک جامعه بتونیم پیش بینی کنیم که در چند سال آینده چه اتفاقی قطعا خواهد افتاد طبق فلان فرمول اجتماعی، این انتظار به جایی نیست. شرایط بسیار متغیره. اگر در جوامعی توانستند این گروه های تروریست به اصطلاح توانستند در مردم جایگاه و پایگاهی پیدا کنند و این بستگی داره به اینکه چند روز قدرت تبلیغ داشته باشند، چند روز پول و ثروت در اختیار داشته باشند، چند روز عوامل خارجی به اونها کمک بکنند. اگر توانستند در میان توده های مردم پایگاهی پیدا کنند و این نیست که برای این مدتی قدرت را بتونند قبضه کنند. ولی اگر در جوامعی باشند که اولا از نظر تعداد اینا در اقلیت بسیار ناچیزی باشند، ثانیا شرایط اجتماعی به گونه ای نباشه که اینا بتونن نفوذ کنند و افکار خودشون را در توده های مردم رایج بکنند، اینها چندان دوامی نخواهند یافت و یا در داخل کشور نابود میشن و یا مجبور به فرار میشن. ما این چیزی بود که در انقلاب ما اتفاق افتاد. طوری نکشید که این گروهک های مختلفی که اسمهای مختلف داشتن، حالا اسمهاشون رو از یاش اشاره کنم ضرری نداریم، یه گروهی به نام گروه مجاهدین بودن که بعدها به نام منافقین نامیده شدن، گروه اکثریت و اقلیت فداییان بودن که البته ابتدا همشون طرفدار فعالیت‌های مسلحانه بودند، بعد به دو گروه تقسیم شدند. اقلیتشون طرفدار فعالیت‌های مسلحانه بودند، اکثریتشون اظهار کردند که ما بیشتر به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازیم. گروه‌های ماویست بودند و گروه‌های مارکسیست مختلفی و حتی گروه‌هایی که نام مذهبی داشتند، مثل گروه فرقان، گروه مستضعفان و گروه های دیگری که دیگر اگه بیشتر اسم ببرم میترسم به بعضی ها بر بخورم. متاسفانه بعضی افرادشون الان در داخل کشور در پست های حساسی هست. به هر حال اینها به همدلله ریششون کنده شد و نتوانستند از راه فعالیت های تروریستی مشکل حادی برای انقلاب به وجود بیارن و طولی نکشید که ریشه‌کن شدن. این است که ما الان با این مسئله چندان مشکلی نداریم، چون ما مقصودمون از طرح این مسائل این است که از جریانات گذشته پند بگیریم و سعی کنیم که در آینده جلوی بعضی از مفاسد، جلوی بعضی از آسیب‌ها گرفته بشه و طبعا باید این مسائل را از لحاظ اولویت‌ها در نظر بگیریم، بیشتر درباره اون مسائل اون آسیب‌هایی بحث بکنیم که احتمال وقوعش بیشتر است. چون احتمال وقوع چنین چیزهایی، چنین حرکت‌های تروریستی در داخل کشور بسیار ضعیف است، اینه که خیلی جا نداره که ما در این زمینه بحث و گسترده کنیم. الحمدلله شر اینا عمدتاً از سر جامعه رفت و البته در کشورهای خارجی هستن، اکثریتشون در عراق هستن ولی در سوئد، در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در آمریکا و در هلند، اونجایی که بنده خبر دارم که هنوز اینا هستن، وجود دارن و کمابیش ارتباطاتی هم دارن، ولی اکثریتشون در عراق متمرکز.